أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمان در ذیل این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام بود که مالک اشتر را برای بیرون رفتن از شبهات حکمیه ارجاع دادن به کتاب و سنت، و به تناسب فرمایش امیر المؤمنین ما این بحث را آغاز کردیم که آیا موافقت حدیث با کتاب الله یکی از شواهد صحت صدور حدیث از معصوم علیه السلام میتواند باشد یا خیر. دیدیم که در این مورد ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی که در مورد تمییز الحجه عن لا حجه وارد شده و فرموده است که هر خبری که به دست شما میرسد این را عرضه بدارید بر قرآن، بدون این که اختصاص داشته باشد این مسئله، یعنی مسئله عرض بر قرآن، به تعارض روایات. فرموده عرضه بدارید بر قرآن، اگر موافق با قرآن بود بپذیرید و اگر موافق نبود نپذیرید. این دسته از روایات همونطور که عرض کردیم موضوعشان تمییز الحجه عن لا حجه است. در کنار این روایات دسته دومی وجود دارد که موضوعشان ترجیح و احد الحجتین علی الاخرى است. دو تا روایتی که به دست ما رسیده هر دوش هم حجت است و اگر بحث تعارض نبود ما هر دو را قبول میکردیم، ولی چون مفاد این دو تا روایت با هم قابل جمع نیست، می‌فرماید که برای آن که بدانید به کدام روایت باید اخذ کنید، فاعرضوه ما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. خیلی خوب. بعد گفتیم که همچنین اون روایات دسته اول که مربوط می‌شود به تمییز الحجه عن لا حجه دو لسان دارد. در برخی از آن روایات تعبیر غیر موافق با کتاب الله به کار رفته، یعنی گفته شده است کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق کتاب الله نباشد باطل است. در حالی که در برخی دیگر از این روایات، همین روایات دسته اول، تعبیر مخالف کتاب الله به کار رفته، فرموده است ما خالف کتاب الله فدعوه. و ما میدانیم که عند دقه فرق است بین غیر موافق با مخالف. غیر موافق متفاوت است با مخالف، یعنی چند حالت را ما از هم جدا میکنیم. یک حالت موافقت با کتاب الله است، یک. حالت دوم مخالفت با کتاب الله است، دو. حالت سوم غیر موافق و غیر مخالف است. در جایی که کتاب الله ساکت است راجع به یک موضوعی، اگر حدیثی ما در خصوص مواردی که کتاب الله راجع به آن موارد ساکت است داشته باشیم، آنگاه اون حدیث با کتاب الله موافقه؟ نه، به دلیل اینکه کتاب الله سکوت کرده. آیا مخالفه؟ باز هم نه، به همان دلیل، به همان دلیل که کتاب الله سکوت کرده. و وقتی سکوت کرده باشد، یه قاعده داریم، لا ینسب لساکتن قولون، یه قاعده است، به فردی که ساکت است هیچ قولی را نمیتوان نسبت داد. لا ینسب لساکتن قولون. خب پس به این ترتیب در فروعات احکام شرعیه که ما اصلا در کتاب الله راجع به آنها آیه ای نداریم، ثمره بحث در اینجا آشکار میشه. اذا شککت فبن علی الاکثر، یکی از فروعات، تعداد رکعات نماز ظهر، نماز صبح، نمازهای دیگر، یکی از فروعات احکامی که مربوط به فروعات مباحث حج می شود که الا ما شاء الله است، از فروعات است. همینطور در صیام، همینطور در امور دیگری از نکاح و طلاق و بیع و اجاره و جعاله و مزاربه و مساقات گرفته الى آخر. خب این سکوت کتاب الله در این موارد هم که واضح است، و الا ما این همه روایت نیاز نداشتیم. این همه روایت، ما چندین هزار روایت داریم برای آن که این موارد سکوت کتاب الله را معصومین علیه السلام تبیین بکنند. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما مشاهده میکنیم که بین این روایاتی که مربوط میشود به تمییز الحجه عن الله حجه، با دو لسان، با دو تعبیر روبرو هستیم. تعبیر غیر موافق، اگر روایت غیر موافق بود فردوه، و تعبیر دیگری که میگوید اگر مخالف بود فردوه. در پاسخ به این سوال که کدامی که از این دو تعبیر را ما باید اخذ بکنیم و آیا بین این دو دسته از روایات با این دو تعبیر تعارضی وجود دارد یا نه، می توانیم اینطور بگیم که بگوییم منظور از لا یوافق کتاب الله همان خالف کتاب الله است. یعنی اگرچه لا یوافق عند الدقه غیر از مخالف است، لکن در اینجا، یعنی در این روایات، به یک معنا به کار رفته، به دو دلیل. دلیل اول متفاهم عرفی در امثال این تعبیرات است. عبارت بنده را دقت بکنید، نمیگم که همیشه غیر موافق با مخالف به یک معنا به کار میره، نه، من میگم در امثال این تعبیرات غیر موافق با مخالف عرفاً به یک معناست. مثلا هرگاه مولا به عبدش بگوید اطعنی ولا تخالفنی، اینجا در واقع تعبیر موافقت و عدم موافقت و مخالفت به یک معنا به کار رفته. اطعنی ولا تخالفنی، از من اطاعت کن. یعنی اگر فقط همین کلمه اطعنی بود، معناش این بود که، معنای دقیقش این بود که کار تو اگر موافق با امر من نباشد نادرست است. در دنبالش اضافه میکنه ولا تخالفنی. اگر فقط لا تخالفنی را در نظر بگیریم، معناش اینه که صرف عدم موافقت رفتار تو با امر من اشکالی نداره، اونی که اشکال داره مخالفت رفتار تو با امر من است. پس دلیل اول میگوییم که به حسب المتفاهمات العرفیه فی مثل هذه التعبیرات یکون عدم المخالفه عبارتا عن الموافقه. والمخالفه عبارتن عن عدم الموافقه. متفاهم عرفی اینه که در امثال این تعبیرات عدم مخالفت مساویه با موافقت و مخالفت مساویه با عدم موافقت. این دوتا به یک معنا به کار می روند. خیلی خوب، این دلیل اول. این دلیل اول را بعضی از آقایان فقها مطرح کردند، البته نه در اینجا، در جای دیگری. مرحوم آیت الله سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 17 صفحه 224، مرحوم آیت الله سید عبدالعلا سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 17 صفحه 224 همین مطلب را مطرح کرده. تصریح میکنم که آنجایی که ایشان این مطلب را مطرح کرده به بحث تعارض مربوط نمیشه، در بحث شرط ضمن عقد، منتها ملاک همان ملاک. خیلی دلیل دوم، دلیل دوم مهمتر از دلیل اول است. دلیل دوم این است که اگر عدم موافقت به معنای مخالفت نباشد، آنگاه یک تالی فاسد بزرگی لازم خواهد داشت. اگر عدم موافقت به معنای مخالفت نباشد، یک تالی فاسد بزرگی خواهد داشت. اون تالی فاسد چیه؟ اون تالی فاسد این است که تمام روایات مربوط به فروعات احکام را ما باید مخالف قرآن به شمار بیاوریم. چرا؟ زیرا قرآن در مورد آنها سکوت کرده، پس میشن عدم موافق، میشن روایات غیر موافق با کتاب الله. خب فساد و حالت تالی غنی عن البیان، غلط بودن این تالی و بزرگ بودن این فساد، فساد چنین تالی و نتیجه‌ای غنی و عن البیان، نیازی به توضیح دادن نداره. بگیم تمام روایاتی را که مربوط به فروعات احکام است، اون فروعاتی که قرآن در مورد آنها سکوت کرده است، تمام این روایات به دلیل عدم موافقت با قرآن باید کنار گذاشته بشود. معلوم است که سخن نامعقولیه. اصولا خداوند هیچگاه در کتابهای آسمانی خودش متعرض تمام فروعات احکام نمیشه، چون اگر میخواست متعرض بشه چند ده جل کتاب آسمانی باید نازل میشد در هر دینی، همانطور که الان شیوه قانونگذاران هم به همین شکل است. اونها یه قانون اساسی دارن، در قانون اساسی کلیات را میگن، امور مهم را میگن، بعد یک سلسله قوانین عادی دارن که در قوانین عادی میان فروعات را مطرح میکنند، و قوانین عادی از نظر حجم با قانون اساسی قابل مقایسه نیست، بسیار مفصل تر است از قانون اساسی. خیلی خوب، پس این هم دلیل دوم. به این ترتیب ما در روایات دسته اول که تمییز الحجه عن لا حجه باشد، تعبیر لا یوافق کتاب الله را به همان معنای یخالف کتاب الله میدانیم و حمل میکنیم. مطلب بعدی آن است که در این روایات دسته اول که مربوط به تمیز الحجه عن لا حجه هست، منظور از مخالفت با قرآن چیه؟ گفتیم لا یوافق به همان معنای یخالف است. خیلی از این فارق شدیم. حالا سوال میکنیم، مخالف با قرآن یعنی چی؟ در روایاتی که میگوید هرگاه حدیثی به دست شما رسید آن حدیث را عرضه بدارید بر قرآن، اگر مخالف قرآن بود نپذیرید و اگر موافق بود بپذیرید. خب ما میگیم آقا فهمیدیم که در این روایات لا یوافق همان معنای مخالف را میدهد، اما اکنون این سوال برای ما پیدا میشه که مخالف یعنی چی؟ مخالفت یک روایت با قرآن سه حالت میتوانه داشته باشه. حالت اول مخالفت به تباین، اصلا آنچه که در روایت آمده با آنچه که در قرآن آمده متضاد. مثلا قرآن فرموده است ربا حرام است، فرض کنید یک روایتی بیاد بگه ربا حلال است. قرآن فرموده که مثلا طلاق در دست مرد است، مرد میتواند زنش را طلاق بدهد، چنان که از آیات قرآن فهمیده میشه. یک روایتی بیاد بگه مطلقاً مرد نمیتواند زن خودش را طلاق بدهد. فطلقوهن لعدتهن که آیه قرآن است و دلالت میکند بر اینکه طلاق در دست مرد است، یک روایتی مثلا بیاد بگه که به عنوان مثال داریم میگیم که طلاق اصلا در اختیار مرد نیست. خب این میشه مخالفت به تباین. صورت دوم مخالفت، مخالفت بالعموم المطلق، عام خاص مطلق است. آنچه در قرآن آمده عام است، آنچه در روایت آمده خاص است. عام خاص مصداق مخالفن. مثلا اگر خداوند فرموده باشد چنان که فرموده حرم الربا و روایتی بیاد بگه که لا ربا بین الوالد و ولده، بین پدر و فرزند ربا وجود ندارد، یعنی ربا حرمتی ندارد، خب آیا عرف این آیه و این روایت را مخالف هم دیگر حساب می کند؟ میگیم بله مخالف حساب می کند، چون قرآن به صورت مطلق فرموده حرم الربا، استثناء نکرده، در حالی که این روایت آمده یه مورد را استثناء کرده. اینم شکل دوم از مخالفه. شکل سوم از مخالفت، مخالفت به عموم و خصوص منوجه هست. عموم و خصوص منوجه یعنی یک مورد اشتراک وجود داشته باشه بین تعبیر قرآنی و تعبیر روایت و دو مورد اختلاف وجود داشته باشه. این هم آیا مصداق مخالفت محسوب میشه؟ بگیم بله مصداق مخالفت محسوب میشود. بسیار خوب، سوال اینه، منظور از این روایاتی که میفرماید در تمیز الحجه عن الله حجه، معیار مخالفت با قرآنه، هرگاه روایتی مخالف با قرآن بود لا حجت است، یعنی حجت نیست. کدامی که از این اقسام مخالفت های سگانه منظور است؟ آیا هر سه قسم یا یک قسم یا دو قسم؟ پاسخ آن است که ما خارجاً می دانیم که روایات زیادی از معصومین علیهم السلام صادر شده در تخصیص عمومات قرآنی و یا در تقیید اطلاقات قرآنی. با توجه به این روایات فراوان ما به یک نتیجه مشخص میرسیم و اون نتیجه این است که منظور از مخالفت با کتاب الله در این روایاتی که برای تمییز الحجه عن الله حجه وارد شده همان مخالفت به تباین است. چرا؟ زیرا در غیر این صورت یه تالی فاسد لازم داره، همون تالی فاسدی که در بحث قبلی هم اشاره کردیم. کثیری از روایات ما چی آقا؟ در راستای تخصیص عمومات قرآنی و یا تقیید اطلاقات قرآنی. اصلا لازمه این که قرآن مبین کلیات احکام باشه همین است که روایات بیاد و اون کلیات را تخصیص بزند یا تقیید بزند. این لازمه عرفیشه، چنان که الان در رابطه بین قانون اساسی و قوانین عادی در تمام دنیا همین وضعیت دیده می شود. قانون اساسی میاد یه قاعده را وضع میکند، قانون عادی میاد تقییدش میزند، میاد تخصیصش میزند. پس ما خارجن میدانیم کما علیه العرف، العرف الرائج بین العقلاء فی امر التقنین، چنان که عرف رائج در میان عقلا در خصوص امر تقنین بر این استقرار پیدا کرده که به وسیله قوانین عادی قانون اساسی را تقیید یا تخصیص میزنند، ما میدانیم در روایات ما نیز همین عرف رائج در میان عقلا جاری شده است. یعنی روایات فراوانی داریم از معصومین علیهم السلام که تخصیص زده عمومات قرآنی را یا تقیید زده اطلاقات قرآنی را. پس به این ترتیب به نتیجه مشخص میرسیم. نتیجه چی آقا؟ نتیجه اینه که مخالفت مذکور در این روایات دسته اول که برای تمییز الحجه عن الله حجه صادر شده همان مخالفت به تباین است، نه مخالفت بالعموم المطلق او بالعموم من وجه. بله،
قرآن به عنوان یک کتاب، با خط نظرت که کتابی داری و کتاب،
بله،
اگر خودش نتونه اون هدف رو برساند اگر نقصش نیست، این بیبارت دیگه احتیاج داشته باشه در تبینش به روایات و بعد روایات هم که همیشه هم روی قرآن نیست، قرآن نماجد در دسترسی مردم هست، بسیار از مردم دیگه دسترسی به این روایات نداره که با کمک این روایات بتونه منظور قرآن بفهمه.
خب این مطلب را خود قرآن به تصریح بیان فرموده، فرموده انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. تصریح کرد که ای پیغمبر، وظیفه تبیین آیات الهی بر عهده توست. استدلال اینطوریه، ما میگیم تبیین آیات الهی، تبیین آیات الهی در محیط تقنین شامل تخصیص و تقیید می شود. عنایت میکنی؟ اگر محیط تقنین نبود همچین حرفی نمی زدیم. اما در محیط تقنین وقتی مثلا فرض کنید که قانون اساسی میاد و تبیین فروعات را بر عهده قانون عادی میگذاره، مانند اصل 8 قانون اساسی ایران، در اصل 8 قانون اساسی ایران شما مشاهده میکنید که قانون گفته است امر به معروف و نهی از منکر دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه از همگانی. بعد در پایان این اصل گفته شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند، یعنی قانون عادی میاد و شرایط و حدود و کیفیتش را معین می کند. یعنی بدانید ای کسانی که به قانون اساسی مراجعه می کنید، به اطلاق اصل 8 قانون اساسی در مورد شرایط و حدود و کیفیت نمی توانید استناد کنید. خیلی خوب، پس ما استدلالمان به تصریح آیه قرآن است که می فرماید انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. میگیم این تبین در محیط تقنین استدلال را عنایت بکنی، این تبین در محیط تقنین به معنای بیان مقیدات و مخصصات و همچنین توضیح مجملات است. خیلی خوب، با این ترتیب کسی که میخواد به قرآن تمسک بکنه وقتی به این آیه برخورد میکنه و مواجه با این آیه میشه، میفهمه که برای تبیین آیات قرآن حتما باید به روایات هم مراجعه بکند. بله، در قرآن با کلیات آشنا میشود، ولی آیا مثلا کسی که وقتی در قرآن میخواند که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میتوانه استنتاج بکنه بگه خیلی خوب در اینجا گفته حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بنابراین من میرم طواف خانه کعبه را به جا میآورم و بعضی دیگر از اون مواردی که در قرآن راجع به مسئله حج گفته شده است اونها را انجام میدم و کفایت میکنه؟ خیر، قطعا نمیتوانه. آیا میتواند به اقیم الصلاة اکتفا بکند و شرایط و حدود و سقور آن را از معصومین علیهم السلام سوال نکند؟ قطعا نمیتواند. به همین دلیل ما میبینیم که خود پیامبر نیز به همین شکل عمل میکرده. یعنی چی؟ یعنی پیامبر مثلا میفرموده است صلوا کما رأیتمونی اصلی، همانطور که من نماز میخوانم شما همانطور نماز بخوانید. میفرموده خذوا عنی مناسککم، مناسک حج خودتان را از من تعلیم بگیرید. خیلی خوب، پس به این ترتیب کلمه تبیین نشان دهنده این هست که اصولا قرآن مبین کلیات احکام است و فروعات که عبارت باشد از چی؟ یک، تخصیص عمومات، دو، تقیید مطلقات، سه، تبیین مجملات، اینها بر عهده روایات گذاشته شده. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما این علمی که داریم که روایات فراوانی از معصومین در تخصیص عمومات قرآنی و تقیید اطلاقات قرآنی وارد شده و عرض کردیم موافق با سیره قانونگذاران نیز هست، باعث می شود که مخالفت با کتاب الله را در روایات دسته اول که تمیز الحج عن الله جمی باشد به معنای مخالفت به تباین بدانیم. اما نکته مهم دیگری که در اینجا وجود دارد این است، لکن این علم که باعث شد ما مخالفت در روایات دسته اول، روایات دسته اول منظور من تمیز الحجه عن الله حجه است، این علم که باعث شد ما مخالفت مذکور در روایات دسته اول را مختص مخالفت به تباین بدانیم، این علم در خصوص روایات دسته دوم وجود ندارد. دسته دوم کدام روایات است؟ اون روایاتی که مربوط است به ترجیح احد الحجتین علی الاخرى، در خصوص روایات دسته دوم ما چنین علمی نداریم، یعنی علم را نداریم که مخالفت در این روایات به معنای اختصاص داشته باشد، به معنای مخالفت به تباین. در نتیجه در روایات دسته دوم که برای ترجیح احد الحجتین علی الاخرى هست، مخالفت مذکور در این روایات به معنای عام کلمه باقی میماند. یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که به ما میگوید هرگاه دو حدیث متعارض به دست شما رسید، آن حدیثی را که مخالف با قرآن است دعوهو، و اون حدیثی را که موافق با قرآن است خذوه، در این روایات منظور از مخالفت همان معنای عام مخالفت است. یعنی چی؟ یعنی هر سه قسم مخالفت را شامل میشه. پس اگر دو دست روایات به دست ما برسه که این روایات با هم تعارض داشته باشه، یکی از اون روایات که مخالف به تباین باشه با قرآن قطعا باید کنار گذاشته بشه. اگر مخالف به تباین نباشه، مخالف به عموم و خصوص مطلق باشه، بازم باید کنار گذاشته بشه. اگر مخالف به عموم و خصوص مطلق نباشه، مخالف به عموم و خصوص منوج باشه، بازم باید کنار گذاشته بشه. پس مفهوم شد من چی دارم عرض میکنم؟ ببینید مثالش اینه. فرض بفرمایید که ما آیه شریفه قرآن را در نظر میگیریم که میفرماید حرم الربا. خیلی بعد ما دو دست روایات اگر داشته باشیم، یک دسته به ما بگوید لا ربا بین الوالد و ولده، واقعا همچین روایاتی داریم، لا ربا بین الوالد و ولده، و فرض کنیم که یه دسته دیگری هم داریم از روایات، این دیگه فرضیه، که این فرض که این روایات دسته دوم علل فرض به ما بگوید لا یجوز الربا بین الوالد و ولده. پس یه عام قرآنی داریم حرم الربا، یا بفرمایید مطلق قرآنی داریم حرم الربا. یه دست روایت داریم میگوید لا ربا بین الوالد و ولده، ربا بین پدر و فرزند نیست، یعنی اینکه حرام نیست. دسته دوم روایتی است که میگوید لا یجوز الربا بین الوالد و ولده، ربا بین والد و ولد جایز نیست. ما در این صورت روایات دسته دوم را بر دسته اول مقدم میکنیم. بین لا ربا بین الوالد و ولده از یک طرف با لا یجوز الربا بین الوالد و ولده تعارض وجود داره، درسته؟ بله دیگه. دسته اول میگه لا ربا بین الوالد و ولده، دسته دوم میگه لا یجوز الربا. این دو دسته با هم تعارض داره. خیلی خوب، حالا که تعارض داره، ما این متعارضین کدامش را باید بپذیریم؟ میگیم عرضه میداریم بر قرآن. روایت دسته دوم که میگوید لا یجوز الربا بین الوالد و ولده با اطلاق قرآنی سازگاره، اون اطلاقی که میگوید حرم الربا، هر ربایی را خدا تحریم کرده، چه بین الوالد و ولده باشد چه بین دیگران باشد. پس این دسته دوم ترجیح پیدا میکنه بر دسته اول، دسته اولی که مثلا میگوید لا ربا بین الوالد و ولده، در حالی که اگر تعارض بین این دو دسته روایت نبود، اگر تعارض بین لا ربا بین الوالد و ولده از یک طرف و لا یجوز الربا بین الوالد و ولده از طرف دیگر نبود، اگر فقط ما بودیم با روایت لا یجوز با روایت لا ربا بین الوالده و ولده فقط همین روایت را در دست داشتیم، متعارض دیگه نمی داشت، آنگاه می گفتیم این روایت لا ربا بین الوالده و ولده با اطلاق قرآنی ناسازگار نیست، بلکه آن را تقیید می زند. چرا؟ زیرا که منظور از مخالفت در دسته اول که ترجیح که تمیز الحجه عن الله حجه بود، مخالفت به تباین بود و اینجا مخالفت به تباین وجود ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.